بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. انشالله که وقت داشته باشید برنامه ما رو همراهی بفرمایید. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، در یک شنبه 16 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 25 شوال سال 1442 هجری قمری و 6 جون سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند از دوستی با شخص سست ایمان برحذر باشه، چرا که او تو را به یک شکم خوراک یا کمتر از آن می فروشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در آغاز برنامه های رادیو تاجیکی با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد، و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی. دوستان عزیز شنونده، تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو نیز تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. گلبرگ رو هم داریم، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. تکرار برنامه بر بال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تذکر جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در خصوص مناظره های انتخاباتی. امام علی رحمان اصلاحیه آسانسازی رفت آمدی ادبای تاجیکستان و ازبکستان را امضا کرد و صدور بیانیه مشترک مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. صفحه رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در فضای مجازی مطلبی را منتشر کرد که در آن در خصوص پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب در مناظره های انتخاباتی تذکر جدی داده شده است. در واکنش به مناظره اولی نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران، با نقل سخنی از ایشان در پست رهبری معظم انقلاب اسلامی در شبکه اینستاگرام آمده است: هر وقت نامزدها در مناظرات تلویزیونی رویش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب را دنبال کردن، کشور به طرز ضرر کرد. اولین مناظره انتخاباتی بین 7 نامزد انتخابات رئیس جمهوری ایران روز شنبه برگزار شد. 7 نامزد انتخابات رئیس جمهوری ایران در 2 مناظره تلویزیونی دیگر نیز شرکت و بحث خواهند کرد. 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران 28 خرداد 1400 18 ایونی 2021 برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان اصلاحیه توافقنامه آسانسازی رفت آمد با ازبکستان را امضا کرد. بر اساس این اصلاحیه، شهروندان ازبکستان و تاجیکستان می توانند تا 10 روز بدون در جمهوری ورود و ثبت در روادی در تاجیکستان و ازبکستان حضور داشته باشند. در قانون قبلی رفت آمد ادبای تاجیکستان و ازبکستان به کشورهای یکدیگر که در سال 2018 هنگام سفر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه امضا شده بود، این مدت 3 روز در نظر گرفته شده بود. هنوز این اصلاحیه را رئیس جمهوری ازبکستان امضا نکرده است، اما انتظار می‌رود که شوکت مرزایف در سفر روزهای 10 و 11 ایون خود به تاجیکستان این توافقنامه را امضا کند. همچنین مقامات دو کشور درباره از سرگیری حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکند با تاشکند، سمرقند و ترمیز نیز توافق کردند. در ناحیه رودکی به مناسبت رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، ساختمان مرکز بهداشتی ناحیه بازسازی شد.
این روزها در شهر دیهاتی ناحیه رودکی بنیاد نوسازی مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی ادامه دارند. مخصوصا برای دسترسی اهالی دوردست به کمک اولیه طبی، با تلاش‌های مقامات اجرائیه و سهمی صاحبگران اشخاص سخاوت پیشه در جماعت دیهاتی قبلهی بعدی بنیاد نوسازی بنگاه طبی به استفاده داده شد. مورد استفاده قرار گرفتن این شادی مذکور برای ساکنان امکان فراهم می‌آورد که به مشکلی از خدمت رسانی سطح بلند طبی برخوردار باشند. صاحبگران، تاجران و دیگر شخصان خیرخواه و همت بلند نیز برآوردی سازندگی وطن همچون شهروند بنگ و نمو سهم می‌گذارند. حفظ اجتماعی اهالی، انفراستراکچر مؤسسه‌های طبی و حفظ اجتماعی اهالی در ناحیه منتظم توصیه و تحکیم بخشیده می‌شود. همچنین در این روز نقطه فروش سوزشوار نیز به استفاده داده شد. در این نقطه فروش سوزشوار شرایط مساعد کاری و خدمت رسانی سطح بلند به اهالی پیش بینی شده است. کارهای آبادانی و سازندگی مخصوصا در سمت بهسازی و خدمت رسانی طبی و بلند برداشتن سطح کار و دیگر نمود خدمت رسانی ها در ناحیه باعث می‌گردد که انفراستراکچر دیهات تکمیل داده شده و تأسیس جایهای نوی کاری نیز مساعدت نماید.
مقامات تاجیکستان و قرغیزستان پس از برگزاری نشست رئیسان کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز دو کشور در روز پنجم این سال جاری بیانیه صادر کردند. طرف‌ها اعلام کردند که وضعیت متشنج در منطقه مرزی میان ولایت‌های اوش، قرغیزستان و اینچنین ناحیه لخش تاجیکستان مصالحت‌آمیز حل و فصل شده است. همچنین در این نشست دو طرف توافق کردند محل‌های ایست و بازرسی مرز را در فاصله 3 کیلومتری داخل قلمرو خود مستقر کنند. در این بیانیه تاکید شده است که نیروها و تجهیزات نظامی دو کشور گشت‌های مرزی پایگاه‌های دائمی خود بازگردانده می‌شوند و فقط در منطقه قبلی استقرار باقی خواهند ماند. چگونگی استفاده از چراگاه‌ها در مناطق مرزی از دیگر توافقی بیانیه مشترک تاجیکستان و قرغیزستان بود. مقامات دو کشور همچنین اعلام کردند که هر گونه اقدام مرزی باید از قبل با رئیسان کمیسیون مشترک دو طرف هماهنگ و فقط اطلاعات توافق شده که مطابق با تفاهم‌نامه‌های قبلی در رسانه‌ها منتشر شود. همچنین برای رئیسان گروه‌های کاری نقشه‌برداری نیز دستور داده شده است که محل‌های دقیق علامت‌گذاری مرز را هر چه زودتر مشخص کنند. وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان که به دوشنبه سفر کرده است، در دیدار با همتای تاجیکستانی خود بر افزایش همکاری‌های تجاری بین دو کشور تاکید کرد. سردار مرزاخوف، معاون اقتصادی و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان که به دوشنبه سفر کرده است، با مقامات بلندپایه دولت تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. مرزاخوف در دیدار این مشترک با زلقی زلقی‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودا، و شیرعلی کبیر، وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، مسائل مربوط به سفر آینده رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان را بررسی کرد. طرف‌ها همچنین در این دیدارها در مورد افزایش تبادلات تجاری دو جانبه تا 1 میلیارد دلار، افزایش ظرفیت تولیدی برای توسعه صادرات و تأسیس کارخانه مشترک در محدوده منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با استفاده از تجربه ازبکستان توافق کردند. در ماه ژانویه تا آپریل سال جاری مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ازبکستان با افزایش 30% به 133 میلیون دلار رسید. همچنین ازبکستان در نظر دارد خطی آهن از سمرقند تا شهر پنجکند تاجیکستان بسازد. همچنین مقامات دو کشور در موضوع برگزاری نشست کارشناسان دو جانبه در آستانه سفر رسمی شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان نیز بحث و تبادل نظر کردند. سیف‌الله قادرف، رئیس اداره روابط بین المللی وزارت راه و نقلیات تاجیکستان، گفت مقامات وزارتخانه های دو کشور در دیدارها در مورد آسانسازی حرکت از ایستگاه بازرسی مرزی بس و تبادل نظر کردند.
اینچنین در همین اواخری جانب ها مسئله یعنی برقرار سازی فعالیت توسط گذرگاه سرحدی پتر از طرف جمهوری تاجیکستان و اندرخان از طرف جمهوری ازبکستان نیز بررسی نمودیم. از آن جمله جانب ها بررسی نمودند مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط اتوبوس ها رو با خط سیرهایی که یعنی سالهای قبل گشوده شده بودند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
همچنین امید دولت تحلیلگر تاجیک تاکید کرد که ساخت خط راه آهن میان تاجیکستان و ازبکستان یعنی ملای ولایت های سمرقند و سغد به نفع دو کشور است و افزود این خط آهن سبب افزایش تجارتی بین ازبکستان و تاجیکستان خواهد شد.
براه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها باز نمودن یا که افتتاح کردن راه های نو این یعنی که به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم یعنی که برای آسان‌تر نمودن راحت نمودن یعنی که تو آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. بر اساس تصمیم شهرداری دوشنبه نمونه نمایشگاه خودروهای قدیمی 26 ایون در محل باغ صدرالدین عینی شهر دوشنبه برگزار می شود. در این نمایشگاه ماشین ها با عمر بیش از 30 سال به نمایش گذاشته خواهند شد. هشتمین دور مشورت های سیاسی بین مقامات وزارت های امور خارجه قزاقستان و فرانسه به شکل ویدیو کنفرانسی برگزار شد. در این گفتگوها ارلان اولینبایف معاون وزیر خارجه قزاقستان و فردریک موندلینی مدیر اداره قاره اروپای وزارت خارجه فرانسه درباره راه‌های افزایش همکاری‌های مشترک در بخش‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. پیکر پاک شهید مدافع حرم حاج حسن عبدالله زاده پس از تشییع در شهرک شهید محلاتی در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری ایران به خاک سپرده شد. شهید حسن عبدالله زاده پنجشنبه 13 خرداد در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها در مسیر دایر حضور به تدمیر سوریه در کمین نیروهای گروه تکفیری داعش گرفتار و به فیض شهادت نائل شد. علی مصوف رئیس نیروگاه برقی حرارتی تلی مرجان ازبکستان گفت بانک رشد آسیا برای ساخت بلوک‌های گاز و بخاری چهارم و پنجم این نیروگاه و گسترش آن معادل 450 میلیون دلار قرض اختصاص داده است. جشنواره متاع اطلس در محل باغ فردوسی شهر دوشنبه برگزار شد. هدف از برگزار این جشنواره احترام به لباس سنتی مردمان تاجیکستان، افزایش کیفیت انواع پارچه های تولیدی و معرفی صنایع دستی تاجیکستان به کشورهای جهان به حساب می آید. دولت بلژیک تجهیزات پزشکی را به بیمارستان ناحیه رودکی در اطراف دوشنبه اهدا کرد. این کمک های بشردوستانه شامل گرپا و توشک های طبی، تخت بیمارستانی، قیچی جراحی و دستکش می باشد. منابع عراقی اعلام کردند پایگاه عین الاسد وابسته به نیروهای نظامی آمریکا در غرب عراق هدف حمله پهباد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی نیز به سرعت مسیرهای پایان‌آمیز به پایگاه را بستند. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از قلمرو کشورشان می‌باشند. ولی عسکری مونیسون وزیر میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران به روسیه سفر کرد. قرار است در سفر وزیر میراث فرهنگی ایران و مسکو موافقتنامه لغو روابط گروهی بین ایران و روسیه امضا شود. مرکز خدمات رسانی اجتماعی در ناحیه میرسید علی همدانی در منطقه کلاب ولایت ختلان افتتاح شد. در این مرکز داروخانه و اتاق فیزیوتراپی و سالن ورزشی ساخته شده است.
در جماعت شهرک مسکوی نوحیه میر سید علی همدانی در دایره روسای تدبیر و آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تشکیل جایهای نوی کاری و بهتر نمودن شرایط خدمت رسانی با سهم صاحبکار محلی شریف خان محمودوف یک مرکز خدمت رسانی اجتماعی مورد استفاده قرار داده شد.
مرکز خدمت رسانی عبارت از یکم این تالار ورزشی که برای 20-25 نفر ورزشگر با همه اسباب های ورزشی حاضر زمان تامین کرده شده با اتمام رسیده است. بعد از این داروخانه با تمام اسباب های فارماسیوتی حاضر زمان تامین شده به صورت شده است. در مرکز ما 15 نفر جای کاری تامین کرده شده است.
مجموعه خدمت رسانی از دو آشونه عبارت بوده، در آشونه یکمی اون داروخانه و تالار ورزشی جایگیر است. برای ترغیب طرز حیات سالم و جلب شوقمندان به ورزش، در اساس توصیه مربیان سوغه تالار ورزشی از جانب صاحب کار محلی پر با لوازمات موثر ورزشی جایگزینده شده است. در آشونه دوم مرکز خدمت رسانی، مرکز تشخیصی و تبابتی و مشورتی طبیبان با نصب دستگاه‌های عذر زمانی تشخیصی عمل می‌کند.
اتاق‌های کاری طبی از آن جمله اتاق گرمی‌دهی فیزیوتراپیفتی، اتاق ثبت برقی دل، اتاق اولتراسادویی، اتاق بیودرمانی و اینچنین اجره ممدایم بسیار داده شده است.
با فعالیت شروع کردن مرکز تشخیصی و با کار جلب شدن متخصصان سوها مشکلات جایداشته را برطرف ساخته، ساکنان امکان دارند که سری وقت تشخیص و به تبابت فرا گرفته شوند. صاحب کار محلی شریف‌خان محمودوف همچون یک شخصی وطن دوست در جواب به توجه حکومت جمهوری ترکستان نسبت به فعالیت صاحب کاری اقدام گرفته است که برای دسترسی به مواد دارواری و تشخیص و تبابت فعالیتش را در همکاری با مؤسسه‌های طبی عنایت به راه مانده بر حفظ سالمی جامعه و در تالار ورزشی باشد، برای به کمال رساندن ورزشگران لیاقتمند نقش موثر گذارد.
در این گزارش توضیحات شریف خان محمدوف کارآفرین محلی را شنیدید. معاون مقصور و وزیر ساخت مسکن و خدمات اجتماعی روسیه از احتمال حل مشکلی ورود کارگران مهاجر خارجی به قلمرو این کشور در تابستان سال جاری خبر داد. اریک فایزولین در حاشیه همایش اقتصاد بین المللی در سن پترزبورگ روسیه گفت: اگر من تصمیم میگرفتم همین حالا ورود کارگران مهاجر را اجازه میدادم، اما در حال حاضر تنها میتوانم بگویم که تلاش خواهیم کرد تا فصل تابستان را از دست ندهیم. فایزولین اضافه کرد: مقامات مسئول در حال بررسی این هستند که کارگران مهاجر را که تست منفی کرونا دارند پس از ورود به خاک روسیه راهی قرنطینه اجباری نکنند. به گفته وی کارفرمایان بزرگ روسیه باید واکسیناسیون کارگران خود را نیز سازماندهی کنند. اریک فایزولین همچنین افزود: همچنین با مشکلی حمل و نقل برای ورود کارگران مهاجر باید جدی پرداخته شود. وی گفت تعداد پروازها از تاجیکستان و ازبکستان به مقصد روسیه که فعلا هفته تا 10 بار برقرار است کافی نیست. بنابر سخنان وی مقامات هواپیماهای آماده افزایش تعداد پروازها بعد از دریافت اجازه از سوی استاد عملیاتی مبارزه با کرونا روسیه می باشند. بنای درمانگاه و زایشگاه در ناحیه نوراباد در شرق تاجیکستان با ظرفیت 150 تخت در حال ساخت است.
در ناحیه نوراباد با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. از جمله ساختمان قسمت دوم بنای دوآشانه بیمارخانه مرکزی شهرک در بند ناحیه نوراباد اساسا برای تولدخانه پیش بینی شده، از 100 کت و دارای 21 حجره تبابتی عبارت می باشد. در این بنای نو زمانوی همزمان برای قبول 150 نفر بیمار 16 حجره کاری بنیاد شده استاد است تا شرایط کاری طبیبان و سطح و صفت خدمت رسانی طبی باز هم بهتر و خوبتر شود. زیرا با کوچانیدن مرکز ماموری ناحیه نوراباد از منطقه زیرابانی نیروگاه برقی آبی راغون به شهرک دربند بنای علاهیده تولدخانه موجود نبود. عین حال کارگران کارهای ساختمانی را از روی نقشه پیشبینی شده در آشانه یکم و دویم بنای بیمارخانه انجام داده استادند. با انجام کار تا شرایط خدمت رسانی به با اهالی باز هم بهتر و خوبتر گردد.
دوچرخه سواری در بین ساکنان ولایت خصلان بسیار رواج می باشد. سناد مجدوب آموزگار ناحیه دوسی ولایت خصلان با دوچرخه به مکتب می رود. ساله محمد بیکوف کارمند هفتنامه ناحیه نیز با دوچرخه تردد میکنند. سازمان ملل 13 ایون را روز دوچرخه سواری بین المللی اعلام کرده است.
ویلاسپید با ما یک چیزی به مینت است. ما در این نه سوزشواری میگویم، نه خراجات زیادی نمیکنیم که موامین میگیریم جایی که رفتنی باشیم. حتی ما از همینجا تا ناحیه جلال‌الدین بلخی، جلال‌الدین رومی با همین ویلاسپید رفته خشتوارمون رو خبر گرفته میونیم. 20 سال شد که من در این مکتب خشتا کار میکنم، همین ویلیک دمی بیام. مادر من 62 ساله است، ویلیک قطع میگرده. خونه داداشون میره، اکاشون میره، خبرگیری میره، ویلیک دمی رو.
فرض در نهایه ما هم بسیار ولسپدرونی، خصوصا کمش یک 30 فویز احالی ولسپد میروند. ولسپدرونی یک چیزی کست که از جهت اکالوگی توزه و بدن انسان هم فایده کلان دارد. در ناحیه ما فصل بهار ماهای مرد مارافون ولسپدرونی گذرانده می شود که زیاده از 150 تا 200 نفر آدم اشتراک میکنند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. بازی ورزشی 2020 که تاجیکستان در رشته ورزشی کاراته در شهر دوشنبه برگزار شد، نوادش ورزشکار از همه منطقه های تاجیکستان در این مسابقه شرکت کردند و در این رقابت ها تیم دوشنبه 12 نشان طلا، سرخ 13 نشان طلا و خطان 9 نشان طلا کسب کردند. بازی ورزشی 2020 بنا به فرارسیدن 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان از 15 تا 30مین برگزار می شود. تیم ملی کشتی تاجیکستان با 6 ورزشکار در جام جهانی شرکت میکنند. مسابقه قهرمانی کشتی جهان از 6 تا 13 میلیون در بوداپشت مجارستان برگزار میشود. تا کنون 692 ورزشکار 46 مرد و 286 زن از 129 کشور درخواست شرکت در این مسابقه بین المللی را مطرح کردند. شهباز سید ابرار در 60 کیلوگرم، اکمل مراد 81 کیلوگرم، کامران شاه استوپیریان، جهانگیر مجیدوف 90 کیلوگرم، تیمور رحیموف 100 بر علاوه کیلوگرم 5 جودوکار تاجیکستانی هستند که در این رقابت ها شرکت خواهند کرد. اما شکرانه خرچی و 48 کیلوگرم تنها نماینده زن تاجیکستان در این رقابت ها در دور اول این رویداد در مساف با واگانا کوکو نماینده ژاپن شکست خورد. شکرانه در حال حاضر در وزن 48 کیلوگرم در رده 22 قرار دارد. و دور دوم مرحله مقدماتی فوتبال انتخابی جام جهانی 2020 قطر در کره آسیا و نیز مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2023 چین دیشب با 3 بازی پیگیری شد. آسیا اولین قاره است که رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2020 در این قاره آغاز شده است. در مرحله نخست 12 تیم حضور یافتند که در پایان تیم‌های مغولستان، سریلانکا، بنگلادش، مالزی، کامبوج و گوام به مرحله نهایی صعود کردند. حکومت روسیه داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان روسی را برای کارگران مهاجر خارجی که خواهشمند دریافت اجازت نامه کار و اقامت هستند اعلام کرد. آشنایی با مکالمه، اصطلاحات و همچنین قواعد املایی و دستور زبان روسی از جمله بخش‌های این آزمون اعلام شد که از دیگر مواردهای مهم این امتحان باشد. همچنین دانستن تاریخ و جغرافیای روسیه و حادثه‌های مهم این کشور از دیگر شرط های حضور کارگران مهاجر خارجی در آزمون زبان روسیه، همچنین آشنایی با مقررات و قوانین حضور ادبای خارجی در روسیه، از دیگر بند های آزمون زبان روسی در روسیه برای کارگران مهاجر خارجی اعلام شده است. با تصمیم شهرداری شهر وحدت، قطعه زمینی که انجمن نابینایان تاجیکستان مدعی صاحب آن بود با یک تاجر واگذار شده است. انجمن نابینایان اعلام کرده که این زمین متعلق به آنهاست، اما پس از گذشت 3 سال هنوز نتوانسته آن را پس بگیرد. مقامات شهر وحدت میگویند که پس از شکایت نابیان تصمیم واگذاری زمین را لغو کردند، اما خریدار زمین میگوید که آنها باید صدها هزار سامانی پول زمین را پرداخت کنند. توکل صبرو رئیس انجمن نابیان که در عین حال سرپرست یک مرکز آموزشی و تولیدی نابینایان در شهر وحدت است گفت پس از شکایت به دوستانی کل تصمیم برای اعطای زمین به تاجری ساکن ناحیه وحدت لغو شد، اما زمین هنوز در دستان این تاجر میباشد.
همین زمین از سال 1967 با قرار سویت وزیران جمهوری تاجیکستان در بالانسی و در اومدگی همین کارخانه تعلیمی نابینایی استقلال شهر وحدت در عموم همین زمین 2 هکتار موافقه تخپس پردوائی شدگی از سال 2018 این جونه که یک صاحبکار همین زمین گرفت است و پوجه گذاری کرده است، همچون با کارخانه حفظ ماهی پروری گفته همین زمین را وای کرده و خیلی این خطا شده است یا نادانسته گرفتگی همین وای گرفتن. ما مراجعت کردیم، در همین اساس مراجعت وای ما 3 مرتبه همین قرار همین زمین را بیکار کردن، اثر نو با همین قرار برآوردن.
اما رحمت الله نورعلیف تاجر خریدار این زمین هم میگوید که در این مدت 600 هزار سامانی در این زمین خرج کرده است.
همه دکمنت هست، با سرتیفیکات همش هستای. ما همیرا ساختیم، با از بان یک سال گذشت خونه ساختیم، زبورو را کردیم. 600 ماشین کلون چکما دولان بالا سوارده دلای دایرو ریختیم، زسیفه کردیم، هوا کردیم. همین که راسخودی که ما 600 هزار سود پتیسی اومد، راسخودی ما را ایساو کرد، همین راسخودی ما را برقرار کنن. مایلش زمین هموشه، ما یکم جایدگه در رفته ساختمان را دوام میتیم.
قاسم جمهور تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان و اندان گوتر رفته به رکل سازمان ملل متحد تماسی تلفنی داشتند. مسائل مربوط به تلاش‌های مشترک در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، مبارزه با تغییر آب و هوایی، تامین امنیت و ثبات منطقه‌ای مورد توجه ویژه طرفا در این گفتگو بود. تاقایف حمایت قزاقستان از نامزدی گوترش برای انتخاب دوباره وی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد را تصدیق کرد. همچنین رئیس جمهور قزاقستان از آمادگی نورسلطان برای ادامه کمک رسانی به افغانستان با هدف برقراری صلح و ثبات در این کشور خبر داد. تاقایف در این گفتگو دبیرکل سازمان ملل را در مورد اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، تهیه واکسن محلی قزواق و برنامه واکسیناسیون عمومی تا پایان سال جاری در کشورش آگاه کرد. گوترش نیز در نوبت خود از تهیه واکسن محلی قزاقستانی و پویش موفق واکسیناسیون اهالی این کشور استقبال کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد اقدامات قزاقستان را در جهت محافظت از منابع کشورهای عضو گروه در حال توسعه و محصور در خشکی، خصوصا در شرایط بحران برگرفته از همگیری ویروس کرونا مهم دانست. گوترش در بخش دیگر از سخنان خود از پیشگامی قزاقستان در پیشبرد برنامه جهانی ضد هسته‌ای نیز تمجید کرد. فیضالدین خوارزاده وزیر مالی تاجیکستان و یان پیتر آلترز نماینده دائمی بانک جهانی در دوشنبه توافقنامه مالی 50 میلیون دلاری امضا کردند. در این سند انجمن رشد بین المللی که از مجموعه های بانک جهانی به تاجیکستان 5 میلیون دلار یاری رایگان خواهد رساند. یان پیتر آلترز در حاشیه امضای توافقنامه گفت هدف این کمک اصلاح سیستم مالیاتی، بهبود کیفیت خدمات و آموزش مدیران مالیاتی و اعطای مشوق های مالیاتی به بخش خصوصی میشود. افزود قرار است این برنامه تا سال 2026 در تاجیکستان اجرا شود. با گفته نماینده دائم بانک جهانی در تاجیکستان، برنامه اصلاح قانون مالیات این کشور با ساده‌سازی سامانه‌های مالیاتی انجام خواهد شد. نثار محمد افغان در پیشاور به دنیا آمد و در مسکو به قصر رسید. وی برای کمک به مرزا کوچخان جنگلی به ایران رفت و اولین مدرسه های جدید را در بخارا، سمرقند، خوزند و دوشنبه تأسیس کرد. خیابان در شهر دوشنبه در نزدیکی بنای وزارت معارف تاجیکستان به نام نثار محمد نامگذاری شده است. وی از سال 1926 تا 1932 دو دوره وزیر معارف تاجیکستان بود. صدای سفربیک سالیف کارگردان مستند نثار و ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار را در این باره میشنوید.
وقتی که اولین دارالمعلمین در سال 24 در تاشکند افتتاح کردن، اولین مدیرش نثار محمد بود. ایشون دو کتاب تهیه کرد سال 1923، یکی هم کتاب رونمای حساب و دیگر هم کتاب حکایات و قصه های شغنان. و مهمتری کارش این بود که با یک جا با عینی با شاه تیمور برای تلاش های زیاد کردن که روزنامه آواز تاجیک برای به اندازن.
در جامعه ما محیط پسوی در حال شکل گرفتن است که در او دوران بود و کسایی که فکر و نظر و دیدگاهشان با سیاست های دور مطابق نیست بیرون از دوره میمانند. از این نقطه نظر پیام اصلی فیلم این بود که ما نباید دیگر باره محیط به اصطلاح سال 37 کنیم و ناخودآگاه بهترین دردانه ها و شخصیت های خود را قربان کنیم.
شوکت مرزیف رئیس جمهوری ازبکستان و مولون اشیمبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان در شهر تاشکند راجع به گسترش بیش از پیش همکاری های بین پارلمانی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری ازبکستان در این دیدار با رضایتمندی از سطح بالای فعلی مناسبت های دوستی، حسن همجواری و شراکت رابردی ازبکستان و قزاقستان و تماس های دائمی در سطح عالی تاکید کرد. طرف ها در این دیدار بر اهمیت حضور فعال پارلمان ازبکستان و قزاقستان در شکل‌گیری دستور کاری همکاری های دوجانبه، پیشبرد ابتکارات جدید و طرح‌های معین با جذب مقامات مناطق و محافل بازرگانی و همچنین گسترش همکاری‌های متقابل و هماهنگی روی مسائل منطقه و بین المللی تاکید کردند. هم‌اکنون قزاقستان یکی از بزرگترین شریکان بازرگانی ازبکستان به حساب می‌آید. در حال حاضر در ازبکستان 260 شرکت با سرمایه‌گذاری قزاقستان، از جمله 192 شرکت مشترک و 37 شرکت با 100% سرمایه‌گذاری طرف قزاقستانی در زمینه‌های ساختمان‌سازی، فرآورده‌های کشاورزی، تجارت، صنایع غذایی، فلزکاری و ماشین‌سازی فعالیت می‌کند. همچنین نمایندگی سه شرکت قزاقستانی از طرف وزارت روابط اقتصادی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری ازبکستان به ثبت رسیده است. همزمان با گسترش موج سوم کرونا در افغانستان، محدودیت‌های کرونایی در این کشور به صورت تدریجی در حال بازگشت می‌باشد.
افغانستان همزمان با موج سوم کرونا در حال افزایش محدودیت‌های کرونایی است. در تازه‌ترین مورد از امروز، همه کارمندان بالای 55 سال، کارمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای و زنان باردار برای 2 هفته به دورکاری رفتند. سرپرست وزارت بهداشت افغانستان می‌گوید هم‌اکنون همه استان‌های افغانستان درگیر موج سوم کرونا است و در این مرحله میزان مراجعه بیماران به مراکز درمانی تا 7 برابر بیشتر از موج اول کرونا است. رئیس جمهور افغانستان هم در پیام تصویری با دعوت مردم به همکاری برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا گفت در حال حاضر با توجه به فصل برداشت محصولات زراعی و باقی موافق وضع محدودیت‌های شدید کرونایی نیست.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام توان خیش تلاش می‌کند که تأثیرات موج کرونا را در کشور مدیریت کند و عواقب منفی آن را به حداقل برساند.
وزارت امور خارجه افغانستان هم در بیانیه گفته است با توجه به موج سوم کرونا در این کشور، دولت و مردم افغانستان توقع دارند کشورهای همسایه و منطقه در این مرحله نیز حمایت‌های خود را از مردم افغانستان دریغ نکنند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یارانم را بخشی سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی که به موضوع استفاده ابزاری آمریکا از دلار اختصاص دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه 4 ایون در مجمع اقتصاد بین المللی سنت پیتربورگ هشدار داد استفاده آمریکا از دلار به عنوان ابزار در جنگ سیاسی و اقتصادی و جایگاه آن به عنوان اسعار ذخیره بین المللی لطمه زده است. پوتین خاطر نشان کرد طبق برآورد نهادهای بین المللی تقاضای دلار به عنوان اسعار ذخیره خارجی در بسیاری از کشورها از جمله متحدان آمریکا رو به کاهش است. پوتین تصریح کرد ممکن است روسیه از دیگر اسعارها از جمله یورا به منظور حساب برابر کنی ها تراکنش های مربوط به نفت و گاز استفاده کند. وی با تاکید بر این که در صورتی که شرکت های نفتی روسیه استفاده از دلار آمریکا را متوقف کنند این ضربه شدید به دلار خواهد بود گفت، اما مسکو تا کنون نخواسته تا این اقدام را صورت دهد. انتقاد پوتین از رویکرد آمریکا در قبال دلار که اساساً مبتنی بر استفاده ابزاری از این اسعار بین المللی برای فشار به دیگر کشورهاست و تهدید و تغییر این روند هشدار جدی به واشنگتن در آستانه دیدار وی با جو بایدن همتای آمریکایی او درباره عدم تحمل این روند از جانب مسکو است. آمریکا بارها از وابستگی شرکت‌ها، بانک‌ها و سیستم مالی بین‌المللی به دلار به عنوان اهرم یا فشنگ برای واداشتن دیگر کشورها برای پیروی از خواسته‌های واشنگتن و ممانعت از آنها در پیگیری سیاست‌ها و اقداماتی که خواست آمریکا نیست سوی استفاده کرده است. این امر موجب شکلگیری تدریجی همبستگی جهانی درباره ضرورت پیشگیری از ادامه استفاده ابزاری آمریکا از دلار در راستای فشارهای اقتصادی، تجاری و مالی علیه دیگر کشورها به ویژه کشورهای مخالف و یا رقیب واشنگتن شده است. پس از مذاکرات چند ساله اخیر بین روسیه و چین برای کنار گذاشتن دلار آمریکا، این دو کشور این هدف را محقق کرده اند. فشارهای تحریمی آمریکا علیه کشورهای مانند ایران، ونزوئلا و ترکیه نیز باعث شده تا موضع مشابه از سوی این کشورها گرفته شود. آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی در این زمینه می گوید
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آمریکا در مورد سوء استفاده سیاسی اقتصادی از دلار به عنوان بحران ارز است که مبادلات بین المللی هشدار داده و گفته که در واقع تداوم این اقدام باعث خواهد شد که کشورها روند حذف دلار رو از سبد ارزی خودشون دنبال کنند و در این حال باعث کاهش استفاده از دلار خواهد شد. در واقع این هشدار پوتین کاملا متوجه آمریکایی هاست که در طی چند دهه گذشته با توجه به اینکه به هر حال دلار به عنوان ارز اصلی بوده در روابط پولی، بانکی و مالی، به این ترتیب با استفاده از ابزار تحریم ها، مخصوصا تحریم استفاده از دلار توسط کشورهای مورد تحریم، تونستن فشارهای زیادی رو متوجه اونها کنن. این مخصوصا متوجه کشورهایی هست که مخالف سلطه آمریکا هستن، مثل ایران، ونزوئلا، روسیه، چین، و همین مسئله باعث شده که در واقع واکنش این کشورها رو به دنبال داشته و مخصوصا چین و روسیه به عنوان دو قدرت بین‌المللی رقیب آمریکا در سالهای گذشته تونستن با موفقیت سهم دلار رو در مبادلات کالایی و بین خودشون به کمتر از 50% برسونن. در این حال پوتین هشدار داده با آمریکا که اگر این روند ادامه داشته باشه وی در واقع به فکر این خواهد بود که به شرکت‌های نفتی روسیه دستور بده استفاده از دلار رو کنار بذارن و این مسئله ضربه جدی برای دلار خواهد.
سوی استفاده آمریکا از دلار برای ضربه زدن به کشورهای دیگر، هرچند ممکن است در کوتاه مدت واشنگتن را به اهداف خود برساند، با این حال کاربرد بلند مدت این سیاست به زیان ایالات متحده خواهد بود، کما اینکه اکنون علاوه بر روسیه و چین برخی از دیگر کشورها نیز با در پیش گرفتن الگوی مشابه روند کاهش سهم دلار در مبادلات اقتصادی و تجاری خود را در پیش گرفتند که مسلما این امر در دراز مدت ضربه سخت به جایگاه جهانی دلار وارد خواهد کرد.
از دانش شنونده در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تذکر جدی رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در خصوص مناظره های انتخاباتی، امام علی رحمان اصلاحی آسانسازی رفت آمدی اتباع تاجیکستان و ازبکستان را امضا کرد و صدور بیانیه مشترک مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکرم میباشیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه‌های رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشد. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی هم تشکر و قدردانی داریم. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم همراه شوید با تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. از مدینه میرسد آوای رسای تو هنوز، از مدینه
گوهر هدایت. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه گوهر هدایت، ویژه سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. جا دارد فرارسیدن این روز غم‌انگیز رو به همه شما دوستان تسلیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. سلام بر صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مکتب ارزشمند ایشان. سلام بر بنیانگذار تعادل اندیشه و نخستین پایگاه عرفان در اسلام. سلام بر سینه پر از دانش او که مأخذ عالی ترین و نابترین احادیث و اندیشه های دینی و علمی است. دوستان عزیز، 25 شوال مصادف با شهادت ششمین پیشوای شیعیان جهان اسلام و نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است که به همین مناسبت قصد داریم ویژه برنامه‌ای را به محضر شما خوبان ارائه کنیم. امام جعفر صادق علیه السلام ششمین امام مذهب شیعه اثنا عشری است. کنیه مشهور ایشان ابو عبدالله، ناظر به دومین فرزندشان عبدالله افتح می باشد. همچنین کنیه های ابو اسماعیل، ناظر به فرزند ارشدشان اسماعیل، و ابو موسی، ناظر به دیگر فرزندشان امام موسی کاظم علیه السلام نیز متعلق به ایشان است. مشهورترین لقب ایشان صادق است که طبق روایتی از پیامبر گرامی اسلام آن بزرگوار این لقب را به ایشان دادند. در منابع روایی در زمینه ویژگی های اخلاقی امام جعفر صادق علیه السلام گزارش هایی از زهد، انفاق، علم فراوان، عبادت بسیار و تلاوت قرآن ها نظرت آمده است. محمد ابن طلحه از عالمان اهل سنت امام صادق علیه السلام را از بزرگترین افراد اهل بیت علیه السلام، دارای علم فراوان، بسیار اهل عبادت و زهد و تلاوت قرآن توصیف کرده است. مالک ابن انس از ائمه فقهی اهل سنت نقل کرده که در مدتی که نزد امام جعفر صادق علیه السلام می رفته، همیشه او را در یکی از سهالت نماز خواندن، روزداری و ذکر گفتن می دیده است. متون حدیثی شیعه مناظرات و گفتگوهایی میان امام جعفر صادق علیه السلام و متکلمان مذاهب دیگر و نیز برخی از منکران وجود خدا گزارش شده است. در برخی از مناظرات شاگردان امام صادق علیه السلام در حضور ایشان در زمینه‌ای که تخصص داشتند با دیگران مناظره می‌کردند. در این جلسات امام صادق علیه السلام بر مناظره نظارت می‌کرد و گاه خود نیز وارد بحث می شد. در میان امامان شیعه علیهم السلام، چه در اصول دین و چه در فروع دین، بیشترین روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده است. ایشان همچنین بیشترین شمار راویان را داشتند. علی ابن عیسی اربلی، محدث، مورخ و شاعر شیعه قرن هفتم، شمار روایت کنندگان از ایشان را 4000 تن دانسته است. به گفته ابان ابن تقلب، شیعیان هرگاه در سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف نظر پیدا می کردند، به سخنان حضرت علی علیه السلام تمسک می کردند و آنگاه که در سخن حضرت علی علیه السلام اختلاف نظر داشتند، به سخن امام جعفر صادق علیه السلام رجوع می کردند. به دلیل نقل بیشترین روایات فقهی و کلامی از امام صادق علیه السلام، مذهب شیعه امامی را مذهب جعفری نیز می‌خوانند. از همین رو امام صادق به نام رئیس مذهب جعفری مشهور است. همراهان عزیز، همچنان با برنامه گوهر هدایت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با شما همراه هستیم. پس از بررسی شخصیت، اخلاق و علم امام صادق، برانیم تا در ژرفای معارف آن حضرت غور کنیم و یکی از پرکاربردترین احادیث ایشان را به سمع شما گرامیان برسانیم. حدیثی که دوای درد بسیاری از گرفتاری ها و بلایایی است که امروز آسایش و آرامش را از زندگی بشر زدوده است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: در شگفتم از کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار چیز پناه نمی برد؟ در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به این ذکر پناه نمی برد؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، تنها خدا ما را کفایت کند و او نیکو وکیل و کارسازی است. سوره شریفه آل عمران آیه 173. زیرا شنیدم که خداوند عز و جل به دنبال ذکر یاد شده فرمود: فانقلبوا بنعمت من الله ففضل لم یمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. آن گروه مؤمنان با نعمت و فضل خدا در حالی بازگشتند که بر آنان هیچ الم و رنجی پیش نیامد و پیرو رضای خدا شدند و خدا صاحب فضل و رحمتی بزرگ است. سوره شریفه آل عمران آیه 174. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث به دومین مورد اشاره می کنند و می فرمایند: در شگفتم از کسی که اندوهگین است، چگونه به این ذکر پناه نمی برد؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایی به جز ذات یکتای تو نیست، تو از هر شریک و هر عیب و آلایش پاک و منزهی و من از ستمکاران بودم. سوره شریفه انبیا آیه 87. زیرا شنیدم که خداوند عز و جل به دنبال این ذکر فرمود: فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده از اندوه نجات دادیم و همین گونه مؤمنین را نجات می بخشیم. سوره شریفه انبیا آیه 88. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث به سومین مورد اشاره می کنند و می فرمایند: و در شگفتم از کسی که مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به این ذکر پناه نمی برد؟ افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. و من کار خود را به خدا وامی گذارم و او کاملا بر احوال بندگان بیناست. سوره شریفه غافر آیه 44. زیرا شنیدم که خداوند عزوجل پس از این ذکر فرمود: فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق به آل فرعون سوء العذاب. پس خداوند موسی را در اثر ذکر یاد شده از شر و مکر فرعونیان مسون داشت. سوره شریفه غافر آیه 45. Thank you. امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث و آخرین مورد اشاره می کنند و می فرمایند و در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیبایی های دنیاست چگونه به این ذکر پناه نمی برد ماشاءالله لا قوت الا بالله. همه چیز به خواست خداست و جز قدرت خدا قدرتی نیست. سوره شریفه کهف آیه 39. زیرا شنیدم که خداوند عزوجل پس از این ذکر از زبان مردی که فاقد نعمتهای دنیوی بود خطاب مردی که از آن نعمتها بهرمند بود فرمود فعسى ربی ان یؤتین خیرا من جنتک و یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. امید است خدا مرا بهتر از باغ تو در آخرت و دنیا بدهد و بر بوستان تو آتشی فرستد که باغت یک سر نابود و با خاک صرف یکسان گردد. سوره شریفه کهف آیه شریفه 40. جهانبینی دینی دنیا و رنجهایش را بد نمی داند، بلکه به عکس رنجها را عاملی برای تحرک به شمار می آورد، زیرا رنجها وابستگی انسان را به دنیا کم می کنند و ناراحتی های دنیایی را در نظر او پوچ و بی اهمیت نشان می دهند. ناگواری ها و سختی ها مؤمنان حقیقی را نسبت به دنیای فانی و زود گذر بی میل می کند و آنها را متوجه خداوند آخرت می نماید. بدین ترتیب مؤمنان بیشتر مواظب به اعمال خود خواهند بود و بیشتر برای آخرت خود کار می کنند و در نتیجه اهل بهشت می شوند. همچنین کسانی که بر این مصائب صبر کنند و در هر صورت شکرگزار خداوند باشند درجه بالاتری نزد خداوند خواهد داشت. با اتخاذ این جهان بینی مصائب و بلایا نعمتهای بزرگی به شمار می آیند که خداوند بر بندگانش ارزانی می دارد تا آنها را بیشتر به خودش نزدیک کند. همراهان عزیز، نمی توان کتمان نمود که سختی ها و حوادث ناگوار گاهی چنان انسان را خسته و ناتوان می کند که فرد تمام توان خود را از دست داده و تحمل کمترین فشار درونی و بیرونی را ندارد و در مسیر زندگی جز تاریکی و یأس و ناامیدی چیزی نمی بیند و درهای نجات را بر خود بسته می انگارد. ولی آنان که به خداوند متعال و قدرت حکیمانه برتر و نیروی نامحدود و ایمان امیدوارند، سختی های زندگی هرگز بر آنان غالب نمی گردد. از این رو به هر مقدار که حوادث ناگوار آنان را احاطه کند، نه تنها امیدشان به یأس تبدیل نمی شود، بلکه قدرت فوق العاده ای از ایمان به دست می آورند که خود سپری در مقابل حوادث ناگوار خواهد بود. بنابراین معارفی که از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیه السلام ما رسیده، راه های نجاتی هستند که تنها توسل کنندگان به ایشان و توکل کنندگان به خداوند